سلام عرض ادب آقای دکتر عزیزی.
احمد رحیم، من هم خدمت شما جناب آقای فرخی عزیز
سپاس از همراهی شما
و همچنین هموطنان عزیز خواهش می‌کنم در خدمت
آقای دکتر. خب با توجه به گذشت یک سال از عملیات طوفان الاقصی و جهان شاهد این مسئله بوده که موجی از جنایت‌ها و کشتار بیگناهان در این یک سال رخ داده، اما همچنان محافل بین‌المللی و برخی از کشورهای اثرگذار به هر صورت غربی تلاش جدی برای تحقق آتش بس از خودشون نشون نمیدن. پشت پرده این عدم تلاش و بی‌تفاوتی چه هستش؟
نکته ای که وجود داره، اسرائیلی ها منافع غربی ها و آمریکایی ها رو در منطقه پیگیری میکنن.
بله.
اختار تشکیلی اساسا رژیم صهیونیستی در اسرائیل که به کمک انگلیس ها به ویژه آمریکایی اتفاق افتاد،
درسته،
به دلیل همین کارکرد اسرائیل در منطقه است. یعنی خود اسرائیلی که ابزار آمریکایی
که بایدن هم گفت اگر نبود ما به وجودش میوردیم. بله
بله، دقیقا همین هست. این نکته ای که به هر حال وجود داره، از هر تحولی که در توسط رژیم صهیونیستی اتفاق میفته اروپایی حمایت کردن. یعنی کارنامه بله. این بیش از 7 دهه اشغالگری و وارد دهه 8 شده نشون میده که تمامی آنچه که اسرائیل بهش دست پیدا کرده توسط با حمایت آمریکایی بوده و اون رویکردی هم که اسرائیل در منطقه داشته تماما اهداف آمریکا و اروپا بوده. ایجاد یک شکاف، فتنه طائفی مذهبی، درگیری، خشونت، اشغالگری و ناامنی و نابسامانی و عدم استقرار امنیتی و بی‌ثباتی در منطقه. ممان یک مأموریت ذاتی اسرائیل در منطقه غرب آسیا بوده. طبیعی است که پشت پرده اون قرار بگیرن و از هر رویکردش حمایت کنن. مضافاً نقش لابی اسرائیل هم صهیونیست‌ها رو در جامعه جهانی، در اروپا، آمریکا نباید نادیده گرفت که به هر حال یک لابی با نفوذی هستن و ساختار سیاسی و اجتماعی حتی جامعه آمریکایی هم در اختیار این لابی صهیونیست‌ها قرار داره.
آقای دکتر، خب ما میدونیم که کشورهای غربی و حالا کشورهای اروپایی و خود آمریکا یک پرستیژ در واقع حفاظت و حمایت از حقوق بشر داشتند. در این یک سال این سکوت، این انفعال به این پرستیژ و وجهه ضربه‌ای وارد نساخته در افکار عمومی به نظرتون؟
اتفاقاً یکی از مهمترین مواردی که در بعد از 7 اکتبر طوفان الاقصی اتفاق افتاد این بود که اسرائیل با توجه به تلاشی که می‌کردن با آمریکایی‌ها که اون وجهه خودشون رو حفظ بکنن و پیشتر هم یک جنایاتی که انجام می‌دادن تلاش می‌کردن توجیه بکنن و موفق هم بودن. یعنی در سال 2008 ببینید خانم لیبنی وزیر خارجه
بله.
وقت اسرائیل میاد از روزنامه‌نگاران عرب قدردانی میکنه و میگه که اینها بهتر از سفیران اسرائیل در جهان توانستن ما رو توجیه بکنن، روی کرده ما رو تعریف
بله،
رو
بله.
توجیه بکنن. این نشون میده که تا قبل از 7 اکتبر اسرائیلی ها و آمریکایی ها در همون پرستیژی که شما فرمودید در مورد حقوق بشر، مبارزه با تروریست یا وارونه نشون دادن واقعیت های فلسطین به عنوان دفاع از خود دست کم در افکار عمومی اروپا موفق بودن. اما بعد از 7 اکتبر روایت و اسرائیل در جنگ روایت ها که پیشتاز هم بود با ماشین رسانه‌ای قدرتمند خودش شکست خورد. شما در جهان دانشگاه های آمریکا و تمام دنیا دیدید خشم و نفرت عمومی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، دانشگاهی
این روزا هم در حال برگزاری اعتراضات بله
و بعد در سازمان ملل و شورای امنیت ببینید وقتی که آقای نتانیاهو سخنرانی میکنه تقریبا برای صندلی های خالی سخنرانی کرد و این نکته ای نبود که پیشتر اتفاق افتاده باشه. این رو نباید واقعا نادیده گرفت. یعنی اسرائیل ها قبل از 7 اکتبر خیلی تلاش کرده بودن تثبیت بکنن خودشون رو، بادی سازی روابط، مشروعیت سازی بین المللی ایجاد بکنن، اما شما نتایج رو دیدین. دست با وجود کشتار، تخریب و نابودی زیرساختار، بیمارستان‌ها، مدارس، کودکان
بله.
و یک کشتار نسل کشی، اما اسرائیل در تثبیت، مشروعیت سازی و جنگ رسانه‌ای و روایت خودش در تحمیل روایت خودش و همچنین اروپا، ببینید اینجوری که میگیم دولت اسلامی این رو مثلا نکردن، اروپایی‌ها مثل دولت‌های اروپایی که نخست وزیرانشون، رهبرانشون واکنششون دادن به همین جست حقوق بشر و آمریکا و اروپا. تقریبا میشه گفت تمامی اروپایی ها و آمریکایی ها در سطح افکار عمومی و نخبگان و
عمومشون
دریافتن که این حقوق بشر مبارزه با تروریسم ابزار خود آمریکایی هاست برای اینکه رفتار و روکر خودشون رو توجیه کنن.
آقای دکتر، حالا با توجه که وقتی من یک سوال آخرم از شما دارم در مورد حمله به نیروهای حافظ صلح در لبنان، این مسئله نشان دهنده چی هستش؟ چون فرمانده نیروهای یونیفل هم به این مسئله اشاره کرده و گفته حتی ممکنه عمدی باشه.
ببینید، تقریبا به اسرائیل پیامش این بود در شورای امنیت وقتی که سازمان ملل آقای نتانیاهو دستور ترور یک شخصیت سیاسی و مقامات حزب الله شهید حسن نصرالله رو صادر می‌کنه، پیام داره که من به عنوان اسرائیل، به عنوان یک دیدگاه و تفکر، هر کاری که بخوام انجام میدم در برابر سازمان‌های حقوق بشر، سازمان بین‌الملل، نهادهای حقوق بشری که خود اروپایی‌ها و غربی‌ها پشت اون بودن. این یک نکته داره که اسرائیل به هیچ قاعده و قوانین و اصول اخلاقی انسانی بشری و حتی قواعدی که اروپایی‌ها تعریف کردن و بیشتر منافع اسرائیل و آمریکا رو حتی رعایت می‌کنه، حفظ می‌کنه، به اون هم پایبند نیستن. اسرائیل متعمدانه این کارها رو میکنه. پیام هست که به هیچ اصولی پایبند نیست و در قبلا هم در لبنان دیدیم، در فلسطین دیدیم، و آن چیزی که کنوانسیون ژنو مخالف اون هست، یعنی هدف قرار دادن امداد رسان ها
نیروهای
بین المللی، یونیفر، سازمان ملل یا اونروا، مدارس اونروا رو در غزه مورد هدف قرار میده. اسرائیل پیامشونه و متعمدانه این کارو میکنه که این پیام رو به همه دنیا بده که چیزی جلودار خشونت و ترور و تفکر متوحشانه رژیم صهیونیستی نیست.
ممنون از شما آقای دکتر عزیزی، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدای
شما همچنان شنونده برنامه رویدادهای هفته به صورت زنده از رادیو ایران هستید. تا پایان با ما همراه باشید.
ممنونیم که رادیو ایران و برنامه رویدادهای هفته رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما پرسیدیم که از نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است؟ گزینه 1، اعطای نشان فتح به سردار امیرعلی حاجی زاده توسط رهبر انقلاب. گزینه 2، سفر رئیس جمهور به ترکمنستان و رئیس مجلس به تاجیکستان و دیپلماسی منطقه ایران در مورد جنایات رژیم صهیونیستی. گزینه 3، حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی سوریه و لبنان. و گزینه 4، سالگرد عملیات طوفان الاقصی و شکست سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی. لطفاً عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 3900 ارسال کنید. و اما در این بخش آقای فروخی میخوان چند زرشک طلایی تقدیم کنن به بعضیا.
اولین زرشک طلایی امروز تعلق میگیره به وزیر دارایی اسرائیل که به تازگی گفته یک دولت یهودی میخواهم که شامل خیلی از کشورهای خاورمیانه باشد. به دلیل این حجم از توهم و وجود ضرب المثلی مثل ضرب المثل بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با خیار میاد، به ایشون یعنی وزیر دارایی اسرائیل اسموتریچ یک زرشک طلایی زرین تقدیم میکنه. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تازگی گفته که حمله اسرائیل به نیروهای یونیفل خط قرمز ماست. به خاطر این همه خط قرمز بازی‌های بی اثر که اسرائیل همشون رو هم نقض کرده و جوزف بورل و دوستانش هیچ واکنشی نداشتن، به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک زرشک طلایی تقدیم می‌کنیم. خب، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در این چند وقت در رفتاری پر از نوسان در نهایت گفت که باید اسرائیل رو از نظر تسلیحاتی تحریم کنیم، ولی از اون طرف هم پنهانی محموله‌های اسلحه رو فرستاده رفته برای نتانیاهو. به خاطر این همه تناقض و دروی زرشک طلایی بعدی تقدیم میشه به رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون. اما زرشک طلایی آخر برنامه رو میخوایم تقدیم کنیم به آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، که به تازگی گفته برای یافتن راه حل دیپلماتیک در لبنان تلاش میکنیم. منظورشون از تلاش همون اجازه دادن به اسرائیل برای بمبارانهای بیشتر و استفاده از سنگرشکنهای آمریکاییه. به خاطر چیز فرض کردن مخاطب جهانی به ایشون یک زرشک سنگرشکن طلایی تقدیم میکنیم.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه ها.
خبرگزاری شینهوا با برجسته کردن بخش عربی خطبه دوم حضرت آیت الله خامنه ای در نماز جمعه هفته گذشته نوشت رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به یک طراحی آمریکایی ها برای منطقه فرمودند سیاست آمریکایی ها و همپیمانان تبدیل رژیم به دروازه صادرات انرژی از منطقه به جهان غرب و واردات کالا و فناوری از غرب به منطقه است و این یعنی تضمین موجودیت رژیم قاصب و وابستگی کل منطقه به آن. رفتار صفاکانه و بی‌محابای رژیم با مبارزان ناشی از طمع به چنین وضعی است. این واقعیت به ما تفهیم می‌کند که هر ضربه به رژیم از سوی هر کس و هر مجموعه خدمت به کل منطقه و بلکه به کل انسانیت است. توییت حضرت آیت الله خامنه ای به زبان عبری به مناسبت سالروز عملیات طوفان الاقصی مبنی بر اینکه عملیات طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی را 70 سال به عقب برگردان، بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی و محافل سیاسی و رسانه‌ای داشت. زیاد نخاله، دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت ما به جمهوری اسلامی ایران درود می‌فرستیم که از آغاز انقلاب پرچم حمایت از آرمان ملت فلسطین را برافراشته و با وجود تمام شرایط سخت همچنان از مقاومت دفاع می‌کند. عبدالباری عثمان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی الیوم هم گفت با وجود تهدیدهای گسترده اسرائیل و حمایت آمریکا، خطبه‌های آیت الله خامنه ای نشان داد ایران هیچ ترسی ندارد و کاملا به اوضاع مسلط است. وسام العامری، نویسنده عرب، در صفحه اجتماعی خود نوشت هر طور می‌خواهی با ایرانی‌ها اختلاف داشته باش و هر چه می‌خواهی درباره‌شان بدگویی کن، اما آنها مردتر از قوم خوشگذرانی هستند که جز با لهو و لعب خود را با چیز دیگری برای چالش‌های کنونی آماده نکردند. به گزارش شبکه خبری راشا تودی، رئیس سازمان بازرسی کل جمهوری اسلامی ایران با دادستان کل فدراسیون روسیه دیدار و درباره توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه حمایت از حقوق شهروندان، فعالیت‌های نظارتی و امور حقوقی و قضایی رایزنی کرد. به گزارش شبکه خبری المیادین، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام اعلام کرد ایران در فناوری شبکه‌های عصبی رتبه ششم و هوش مصنوعی رتبه 16 جهانی را کسب کرده. و به گزارش سایت خبری اکونومیست، سید روح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارتخانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت در نیمه نخست امسال بیش از 702 هزار تن کالای غیر نفتی به ارزش 239,879,286 دلار از ایران به کشور ترکمنستان صادر شده که این میزان از لحاظ وزنی 12.1% و از لحاظ ارزش 14.6% از مدت مشابه سال قبل بیشتر.
خیلی ممنونیم از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده رویدادهای هفته. از شما پرسیدیم که از نظر شما مهمترین خبر این هفته کدام گزینه است. گزینه 1، اعطای نشان فتح به سردار امیرعلی حاجی زاده توسط رهبر انقلاب. گزینه 2، سفر رئیس جمهور به ترکمنستان و رئیس مجلس به تاجیکستان و دیپلماسی منطقه ایران در مورد جنایات رژیم صهیونیستی، گزینه 3 حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان صحرایی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در منطقه مرزی سوریه و لبنان، و گزینه 4 سالگرد عملیات طوفان الاقصی و شکست سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی. خب آقای فروخی،
بله.
بیشترین پیامک‌های عزیزان شنونده اختصاص پیدا کرده به گزینه 1 و 4.
بله.
یعنی گزینه اعطای نشان فتح سردار امیرعلی
حاجی‌زاده درست بوده.
بله. و گزینه 4 هم سالگرد عملیات طوفان الاقصی و شکست سیاسی امنیتی رژیم صهیونیستی.
قطعا اعطای نشان فتح به سردار حاجی‌زاده به شکلی مهر تایید دوباره رهبر معظم انقلاب بر عملیات وعده صادق 2 بود و گزینه آخر هم به هر صورت نشان می‌دهد که همچنان با گذشت 1 سال از عملیات طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی به هیچ کدام از اهدافش دست پیدا نکرده و از این جهت بسیار مهم است.
در بخش شاخص هم که تحلیل و بررسی این موضوع داشتیم به طور کامل. خیلی ممنونم از شما آقای فروخی، سپاسگزارم از شما شنونده‌های خوب رادیو ایران. به پایان رویدادهای این هفته رسیدیم. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. تا رویدادهای هفته بعدی، خدا نگهدار.
بله، منم با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر. بدرود.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
رنگ خدایی بگیر و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و سلام علی عباده الذین اصطفا. عرض ادب و ارادت دارم خدمت شما بزرگواران که آب و هوای دلتون همیشه بهاریه به برکت قرآن. امروز هم در محضر سوره مبارکه متففین هستیم در برنامه فاخر برنگ خدا. خوشحال میشیم که با شماره پیامک 30900 ما رو راهنمایی بفرمایید. استفاده میکنیم از صوت دلنشین استاد حسان. از آیه 1 به بعد اشاره میکنه در رابطه با بعضی از انسانهایی که روشهای بدی رو در معاملات خودشون انتخاب کردن. بریم محضر این آیات ببینیم تا کجا روزیمون هست. بشنویم. وای به حال کم فروشا. خیلی سریع، خیلی واضح، هر جای قرآن ویل اومده، یادمون باشه امام صادق علیه السلام فرمود هر جای قرآن ویل اومده یعنی خروج از دین، یعنی نستجیر بالله، نظارت پروردگار رو اصلا فراموش کرده. وای به حال اونایی که کم میفروشن. حالا دقت کنید ویژگیشو تو آیه بعد بیان میکنین. کم فروشا چی کار میکنن؟ بشنویم.
الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون.
باید به این نکته توجه کنیم که کم فروشی فقط در خرید و فروش و مبایعه جنس یعنی کارهای اقتصادی نیست. ممکنه فرض کنید یه مؤلف، یه گوینده، یک استاد، یه نفر که وظیفش یک امر مشخصیه وقتی تمام و کمال استیفا نمی کنه، یعنی ایفای وظیفه نمی کنه، این هم یه نوع کمفروشی هست. در قبال مزدی که گرفته درست وظیفش انجام نمیده و ارباب رجوع احترام نمیذاره، قانون شکنی میکنه، احترام به قوانین نمیذاره، اینا کم فروشیه. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اونایی که وقتی از مردم خرید میکنن کامل میکشن، میگه بذار بچربه، کفه به نفع خودشون باشه. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، اما وقتی میخوان بفروشن به مردم و بکشن کمش میذارن. همون ضرب المثل معروف که آب تو شیر میکرد و بعدن سیل اومد، اون آبایی که تو شیر کرد اومد همه زندگیشو برد. و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی که میخوان بفروشن به مردم و بکشن، کالوهم او وزنوهم، اینجا کم میذارن. بعد تهدیدشون میکنه آیه بعد، بشنویم.
الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم لرب العالمین.
یا الله، مگه فکر نمی کنن که دوباره زنده میشن؟ الا یظن اولئک انهم مبعوثون. اصل قضیه همینه ها، فراموشی قیامت که در سوره مبارکه صاد میفرماد علت العلل، اصل داستان جهنمی شدن جهنمی ها، به ما نسو یوم الحساب، روز قیامت رو فراموش کردن. کدوم روز؟ لیوم عظیم، اون روز بزرگ و هولناک. البته نه برای مؤمن، مؤمن آرامش داره اون روز چون تحت چتر ولایت خداست. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یکی از 80 اسم روز قیامت در قرآن همینه، یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که همه در پیشگاه صاحب جهانیان و پروردگار جهانیان می ایستن. معلم وارد کلاس میشه، دیدی تو شنیدید میگن برپا برپا، میخوام بگم قیامت یه برپای کلی میدن. و جا ربک، سوره فجر میفرماید و جا ربک و الملک صفن صفا، خدا میاد برپا، جن و انس، یا معشر الجن و الانس بلند شید، لا اله الا الله. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کنایه از حضور و مخفی نبودن محاسبه، ما در محضر خدا حاضر میشیم، برپا میدن و محاسبه آغاز میشه. خب دو گروه رو قرآن بیان میکنه، فجار کجا هستند، ابرار کجا هستند، بشنویم.
کلا این کتاب الفجار لفی سجین و ما ادرا کتاب مرقوم.
چه خیال خامی دارن، کلا یعنی چه خیال خامی میکنن این کفار و بدکارا. ان کتاب الفجار لفی جن سجین، واقعا که سرنوشت تبهکارا به قعر جهنم گره خورده. کتاب همیشه به معنای همین کاغذهای شیرازه‌دار و تدوین شده و سجل داشتن نیست، همین کتابهای معمولی. کتاب یعنی یه چیز قطعی، یک سرنوشت، یک امر محتوم و حتمی، اینو میگن کتاب. این کتاب الفجار سرنوشت تباهکارا لفی سجین به قعر جهنم گره خورده و ما ادراک ما سجین. چه میدونید شما که قعر جهنم چیه؟ دوباره میفرماد کتاب مرقوم، یه سرنوشت حتمی و رقم زده شده، یعنی خلاصی ندارن از آتش اونایی که دهنکجی کردن تو دنیا به احکام حضرت حق تعالی. و الا یوم اذن للمکذبین، اون روز وای بر انکار کننده ها و دروغگوها. چی رو تکذیب کردن؟ بشنویم.
ویل یوم اذن للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین و ما یکذب به الا کل معتد اثیم.
اونایی که روز جزا رو انکار میکنند، الذین یکذبون بیوم الدین، خیلی عامیانش میگه بابا کی از اون طرف اومده، قیامت چیه، نستجیر بالله. الذین یکذبون بیوم الدین، اونایی که روز قیامت و روز جزا و روز پاداش یا عقاب رو انکار میکنن. و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم، البته فقط زیاد خواهان سهلنگار انکارش میکنن. معتد از تعدی میاد، اونایی که حد رو نمیشناسن، زیاد خواه هستن تو همه چیز. اثیم یعنی آدم هایی که اهل اسم هستن، سهلنگاری دارن و این سهلنگاری موجب قرار گرفتنشون تو وادی هلاکت و گناه میشه. و ما یکذب بهی الا کل معتد اثیم، دو تا ویژگی رو، زیاد خواه، سهلنگار، اینا تکذیب میکنن. بشنویم بعد رو.
اذا تتلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل رانا على قلوب ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون.
إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وقتی آیاتمون رو براشون میخونن، انبیاء میان و دلائل متقن و آیات رو بیان میکنن، میگن بابا اینا که همون افسانه های گذشته ها هست که. کلا، البته امروز هم گاهی از بعضی از آدم های بیخبر شنیده میشه که مثلا قرآن عربه، ما عجم هستیم، ما یه فرهنگ اصیل خودمون رو باید بهش بها بدیم. کلا، چه تفکر و قول خامی، بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. بین لام و را قریب المخرج هستن، سکته واجب هست، یعنی قاری توقف میکنه. بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. میفرماد میدونید چرا تکذیب میکنن، چرا به حد معتد اثیم رسیدن؟ چون زنگار گناه بر دلاشون نشسته به خاطر خطاها و اعمالی که کسب کردن. ما کانوا یکسبون، ران از رین میاد، رین یعنی چرک، عفونت دور دستگاه گوارش فهمشون یعنی عاقلشون رو گرفته. دوباره میگم عفونت دور دستگاه گوارش و هاضمه فکرشون رو گرفته، نه معده. الله اکبر. بل ران علی قلوبهم کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. بله، اون روز از لطف خدا محرومن، اینطوری که فکر میکنن نیست. کلا انهم ان ربهم یوم ازن لمحجوبون ثم انهم لسال الجحیم. این انکار کننده ها و کم فروش ها حتما با آتش جهنم سوخته می